أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض سلام و وقت بخیر و تبریک ولادت با سعادت و موفور السرور امام محمد تقی علیه السلام و علیه السلام، نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و نهمین پیشوای شیعیان جهان در تمام اعصار و قرون، و آرزوی این که انشاءالله شما عزیزان و همه وابستگانتون در دنیا از زیارت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و در برزخ و عقبا از شفاعتشون بهرمند باشید. بحثمون رو در رابطه با تنبیه دومی که مربوط به مفهوم قضیه شرطیه است پی میگیریم. از میخوام تنبیه سوم که در رابطه با تداخل یا عدم تداخل اسباب یا مسببات. بعد از اینکه جلسه گذشته در این رابطه مطالبی رو بیان کردیم و مقدماتی رو تمهید نمودیم، امروز میخوایم پیرامون این بحث یه تحقیقی رو انجام بدیم تا یواش یواش ببینیم حق در مطلب چیه. عرض می کنم برای اینکه حقیقت این مطلب روشن بشه، توجه به دو نکته ضرورت داره. نکته اول اینه که به هر حال هر جمله شرطیه ای دارای یک ظهوره و اون عبارت است از حدوث جزا نزد حدوث شرط. یعنی در مثل انجا اک زیدون فاکرم هو، ظاهر اینه که وقتی شرط یعنی مجیء زید حادث شد، به دنبال اون جزا یعنی وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه. یعنی این وجوب جزایی که به عنوان وجوب اکرامی که به عنوان جزا تا به حال نبوده، الان به دنبال حدوث شرط تحقق پیدا کرد. البته در اینجا دو مبنا وجود داره. یه وقت اینه که ما شرط رو علت واقعی برای جزا میدونیم، اگر شرط رو علت واقعی بدونیم، در صورت باید بگیم به محض حادث شدن شرط که علت واقعیه، جزا که معلول هست حتما محقق میشه. اما اگر شرط رو کاشف از علت واقعی بدونیم، بگیم نه این شرط خودش علت واقعی نیست، جنبه کاشفیت داره، اینجا به صرف حادث شدن شرط که کاشف از علت واقعیه، معلول هم حادث میشه، چون وقتی شرط که کاشف حادث شد معلوم شه علت واقعی حادث شده دیگه. با حدوث علت واقعی باز معلول تا تحقق پیدا میکنه، حادث میشه. در نتیجه اگر شرط متعدد شد، به این معناست که دوتا علت واقعی داریم یا دوتا کاشف از علت واقعی داریم، پس باید جزا هم متعدد بشه و نزد حدوث هر شرطی باید جزایی برای اون شرط که تا حالا نبوده حادث بشه، که این جزا ارتباطی هم به جزای شرط دیگه نداره، این جزا مال این شرطه. با این بیان عزیزان توجه دارند اون چه از ظهور شرط ها در علیت و تأثیر استقلالیشون استفاده میشه اینه که تعدد شرط موجب تعدد و تکثر جزاست. اگر مکلف ازش بولی صادر شده، وجوب وضو بر عهده‌اش اومده، اگر مکرر بوده جزا هم مکرر باید بشه، متعدد باید بشه. همینطور اگر بولی از او صادر شد و وجوب وضو حادث شد، نومی هم از او صادر شد، وجوب دیگری برای وضو حادث میشه. پس اگر ما ظهور جمله شرطیه رو مورد نظر قرار بدیم، باید بگیم تعدد شرط موجب تعدد جزاست. اما نکته دوم اینه که یک طبیعت، طبیعت واحده، از اون نظر که طبیعت واحده است، مثلا نیامده قیدی بیاره که تعدد طبیعت رو برسونه، فرض کنید نیامده بگه اذا بلت فتوزع اذا نمت فتوزع وضوءا آخر یا مره اخرى، یک طبیعت بدون قید، مثل طبیعتی مثل وضوء به عنوان وضوء، غسل به عنوان طبیعتی که اسمش غسله، یا نمازی که عنوان برای طبیعت خودشه. خب حالا این یک طبیعت با این فرضی که داریم، خب نمیتونه دارای دوتا حکم متضاد باشه. نمیشه یک نماز یا یک وضوء به عنوان یک طبیعت هم حکم وجوب داشته باشه هم حکم حرمت، یا فرقی نمیکنه، هم حکم وجوب داشته باشه هم استحباب یا کراهت، چون احکام بنابر مشهور بینشون ضدیت وجود داره. اجتماع ضدین هم که محاله. خب این روشنه. حالا میخواییم بگیم اگر قرار باشه همین یک طبیعت به عنوان طبیعت واحده دارای دو حکم باشه، ولو اون دو حکم با هم متماثل باشند، دو حکم مثل هم، مثل اینکه دو بار متعلق وجوب قرار بگیره یه وضوع، اینجا خواهیم گفتش که چون اجتماع مثلین هم همانند اجتماع ضدین و محاله، پس کما این که تعلق دو حکم ضد هم متضاد به یک طبیعت ممکن نیست، اجتماع دو حکم مثل هم هم که بشه اجتماع متماثلین، مثل تعلق دو وضو به یک طبیعت ممکن نیست، اینم محاله. یعنی یک طبیعت فقط میتونه محکوم به یک حکم باشه. خب پس وقتی این چنین شد، بر اساس این قاعده باید بگیم اون طبیعتی که متعلق حکم در جزاء قرار گرفته، شرط هر چند تا میخواد باشه، دو تا، سه تا، ده تا، متعدد باشه، اما اون طبیعت بیش از یکی، بیش از یک حکم قبول نمی کنه. خب پس این دو نکته رو توجه کردید. نکته اول این بود که اقتضای ظهور هر جمله شرطیه در حدوث جزاء، این در حدوث شرط، اینه که بگیم پس وقتی شرط متعدد شد، حکم در جزاء هم متعدد بشه. اما نکته دوم که گفتیم یک طبیعت نمیتونه بیش از یک حکم داشته باشه، نه ضدین نه مثلین، پس نتیجه این شد که یک طبیعت محکوم به یک حکم میتونه باشه. با عنایت به این دو نکته میگیم ظهور شرط در علیت تامه یا همون حدوث جزا نزد حدوث شرط ایجاب میکنه که جزا متعدد باشه، یعنی به تعداد شرط جزا وجود بگیره. در همین مثال معروف خودمون، وقتی یک بار فرموده باشد اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، این دوتا شرط اگر محقق شد، یعنی مکلف هم ازش بول صادر شد و هم نوم، باید بگیم وضو دو بار واجب شده. به تعداد شرط جزا. دوتا امتثال لازمه. این نتیجه نکته اول. از طرفی هم جزا تعلق حکم به یک طبیعته. در هر دو شما گفتید فتوزع، امر به توزیع و وضو گرفتن تعلق گرفته، یعنی در هر دو جمله شرطیتون ایجاد طبیعت وضو مورد طلب مولا قرار گرفته. و میدونیم که طبیعت واحده، صرف طبیعت، صرف ماهیت، محالی که دوبار واجب بشه، محکوم به دو حکم وجوب که مثل هم هستند بشه. برای اینکه صرف الوجود طبیعت یعنی ماهیت وضوع با قطع نظر از اینکه قیدی به او تعلق بگیره، نه صرف الوجود و ماهیت وضوع خودش پذیرای بیش از یک وجوب نیست. و به عبارت دیگر بگید آقا جزا ظهور در وحدت داره. خب حالا وقتی این دو نکته رو نتیجه شون رو در کنار هم قرار بدیم، نتیجه نکته اول این که ظهور شرط، ظهور تعدد شرط در تعدد در جزا با ظهور جزا در وحدت تنافی پیدا میکنه. نکته اول میگه شما دوتا وجوب وضو دارید، نکته دوم میگه نه، یک وجوب بیشتر نمیتونه به وضو تعلق بگیره. بالاخره آیا این حکم متعدد یا واحد؟ نکته اول میگه متعدد، نکته دوم میگه واحد. این ظاهر شرط رو با ظاهر جزا که با هم تنافی پیدا کردند چگونه میشه با هم جمع کرد؟ چگونه میشه این تنافی بین ظاهر تعدد شرط با ظاهر وحدت جزا رو جمع کرد و از بین برد؟ ابتدا بریم سراغ راههایی که طرفداران قول به تداخل میتونن برای رفع تنافی موجود بین ظاهر تعدد شرط با ظاهر وحدت جزا ارائه بدن. کسانی که مثل مرحوم خونساری قائل به تداخل شدن، برای پاسخ از تنافی مذکور در مقام ثبوت و احتمالات میتونن سه راه حل رو در نظر بگیرن. از سه راه میتونن این تنافی ظاهری رو از بین ببرند. راه حل اولشون اینه که بیان بگن آقا جمله های شرطیه درسته در همه جا در حدوث جزا بر فرض حدوث شرط ظهور دارند، این ظهور رو قبول داریم همه جا مگر در مانحنفی. مانحنفی استثناست، یعنی در مسئله ما که شرط متعدد و جزا واحده، در اینجا نمیایم بگیم هر جمله شرطیه ای ظهور در حدوث جزا بر فرض حدوث شرط داره، نه، فقط اون جمله شرطیه اول این ظهور رو داره. جمله شرطیه اول ظهور در حدوث جزا نزد حدوث شرط رو داره، ظهور محفوظه. اما جمله شرطیه دوم این ظهور رو نداره. ظهور در حدوث جزاء عند حدوث شرط نداره. تا بخوایم بگیم آقا تنافی لازم میاد. خب اگر بگید آقا شما که همه جا این ظهور رو پذیرفتید، در ما نحن فیه هم نسبت به قضیه شرطیه اول این ظهور رو پذیرفتید، میگید آقا اولین قضیه شرطیه ای که از مولا صادر شده ظهور در حدوث جزاء عند حدوث شرط داره، پس جمله شرطیه دوم چیه؟ میفهمن که این جمله شرطیه دوم بر ثبوت جزاء نزد حدوث شرط دلالت میکنه، نه بر حدوث. حدوث غیر از ثبوته. خب حدوث به معنای وجود بعد العدمه، ولی ثبوت در اینجا معنای استمرار وجود چیزی است که از قبل موجود بوده. پس قضیه شرطیه اول مثل بقیه قضایای شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث دارد، حدوث جزا به هنگام حدوث شرط. اما قضیه دوم ظهور در ثبوت عند الحدوث داره، یعنی بر ثبوت جزا به هنگام حدوث شرط دلالت میکنه. به این معنا که میخواد بگه آقا همون حکم قبلی که با شرط اول حادث شد، همون وجوب وضوع همچنان مستمر و پا بر جاست. نه اینکه بخواد حکم دیگری غیر از حکم حادث به دنبال حدوث شرط اول رو برسونه. پس ببینید با این بیان اصلا تعددی در کار نیست. شرطیه دوم بر حکم جدیدی غیر از حکم قبلی دلالت نکرد تا بگیم آقا اینجا تعدد دو حکمه. نه، شرطیه دوم میخواد بگه همون حکم اول استمرار داره، بقا داره. پس تعدد در کار نیست، یک عمله و یک حکمه و مکلف هم با یک وضوع تکلیف خودش رو انجام میده. این بیان اول که تصرف بشه در ظهور شرطیه دوم. اما راهکار دومی که طرفداران قول به تداخل میتونن اتخاذ بکنند، این دفعه بگن متعلق حکم وارد در جزا، مثلا وضوع که متعلق صيغه افعل قرار گرفته در قضا، متعلق امر قرار گرفته، گفتید اذا بلت فتوزع اذا نمت فتوزع، وضوع به عنوان متعلق، ولو یک عنوان هست ظاهرا، یه دفعه در جزاء اذا نمت متعلق امر قرار گرفته، یک دفعه در جزاء اذا بلت متعلق امر قرار گرفته، در ظاهر یک عنوانه. اما به دقت عقلی وضوع دارای حقایق گوناگونیه. ماهیت های متعددی داره و به تعداد هر شرطی یک ماهیت از وضو تحقق پیدا میکنه. یعنی وقتی بول حادث شد، یک ماهیت از این عنوان یعنی وضو محقق میشه و وقتی نوم حادث شد، ماهیت دیگری از وضو تحقق پیدا میکنه. پس وضوی رافع نوم ماهیتی داره غیر از ماهیت وضوی رافع بول مثلا. ماهیت ها متعدده، عنوان یکیه. منتها این طبیعت های گوناگون و ماهیت های متعدد در یک وجود خارجی که متشکل از همین غسلات و مسحات است تصادق دارن. یعنی بر همین یک وضوعی که در بیرون مکلف انجام میده، همه اون ماهیت ها منطبق میشن، صدق میکنه. خب اگر این حرف رو گفتیم، پس اون عنوان متعلق حکم در جزا مثل وضوع یه عنوانه، اما به دقت عقلی دارای ماهیت های متعدده. خب حالا میگیم درسته که به هنگام تحقق دو شرط مثل نوم و بول، تکلیف به دو طبیعت مستقل از وضوع حادث شده، دو تا تکلیف، یه وضوی رافع حدث نوم از ما میخوان، یه وضوی رافع بول. اما از اونجا که قائلین به تداخل اینجوری میگن ها، اما از اونجایی که در بیرون که ظرف امتصال است، این دو ماهیت بر یک عمل، بر یک وضوع تصادق می کنند، هر دو طبیعت وضوع بر این فرد خارجی منطبق می شن، در مقام امتصال به یک وضوع اکتفا می شه. می تونیم مثالی برای تقریب به ذهن بزنیم. مثلا اگر مولا به عبد خودش بگه اکرم هاشمیان، پس این دلالت میکنه بر وجوب اکرام یک سید، و اضف، اضافه معنای ضیافت مهمان کردن، و اضف آل من، یه دانشمندی رو مهمان کن. خب دوتا امره، یک اکرم، دو اضف، هر کدوم متعلق خودش رو داره، به دو عنوان تعلق گرفته. اکرم تعلق گرفت به هاشمی، عزف تعلق گرفت به عالم. حالا اینجا عبد مختار دیگه، میتونه هر تکلیفی رو جداگانه امتصال بکنه، بگه گفته اکرم هاشمی ین، یه سیدی رو پیدا کنه به نحو غیر ضیافت، بزن که مهمونش کنه، بهش پول بده، لباس بخره. از اون طرف یه دانشمندی رو دعوت کنه به خونش و پذیرایی کنه ازش، میتونه این کار رو بکنه، دو عمل مستقل، دو امتثال جداگانه، و میتونه مجمع هر دو عنوان رو پیدا بکنه. یعنی یه فردی رو که هاشمی و عالمه، یه سید دانشمند رو پیدا بکنه و به نحو ضیافت او رو اکرام بکنه. یعنی با انجام یک عمل هر دو امر رو امتثال بکنه، از عهده هر دو تکلیف خارج بشه، هر دو امر هم ازش ساقط بشه. قائلین به تداخل میگن در مانه نفی هم اینجوریه، دو تا ماهیت مختلفه اما در مقام امتثال میشه اون دو عنوان و اون دو ماهیت رو در یک عمل، در یک وضو جمع کرد. این غسلات و مسحات هم ماهیت وضوی رافع بول برش صدق میکنه، هم ماهیت وضوع رافع نوم برش صدق میکنه. این هم راهکار دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.